در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا و آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم شما بیننده برنامه سمت خدا هستید و برنامه سمت خدا رو برای تماشا انتخاب کردید. چهارشنبه روزهایی بود که ما خدمت آقای حسینی عزیزمون بودیم، از محضرش خداحافظی کردیم و وعده کردیم که انشاءالله در چهار شنبه هایی مثل امروز خدمت عزیز بزرگوار دیگری باشیم. امروز افتخار داریم در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حیدری کاشانی باشیم، پژوهشگر عرصه مهدویت، که انشاءالله در طول روزهایی که ما خدمتشون هستیم روزهای مفیدی رو در کنار ایشون در سمت خدا داشته باشیم. حاجی حیدری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام زمان ارواح نافدا و جمیع محبان و دوستدارانشون در اقصا نقاط ایران اسلامی و در هر کجای جهان که صدا و تصویر ما رو دارن. امیدواریم که مجلس و محفل ما مورد عنایات ویژه حضرت و جذبه های هدایتی و تربیتی حضرتشون باشه، بتونیم گام های معرفتی، هدایتی و تربیتی رو انشاءالله بیشتر و سریعتر به عنایت حضرت برداریم در مسیر سیر و سلوک الهی.
انشاءالله، انشاءالله خدا حفظتون کنه. حال شریف خوب انشاءالله که
بی نهایت شد.
الحمدلله، خدا رو شکر. در هر صورت خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم و چهارشنبه های ما مزین شده به حضور حضرت عالی و انشاءالله همونطور که عرض کردم روزهای چهارشنبه ما روزهای پربرکتی باشن برای ما هم برای همه بیننده های خوبمون انشاءالله.
انشاءالله
حاجی حسینی هم حضور دارن، البته یک ارتباط زنده تلفنی با ایشون خواهیم داشت که من صمیمانه خدمت ایشون سلام عرض میکنم. حاجی سلام علیکم و رحمت الله. ارتباطمون برقرار هست؟
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. حال شریف خوب انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم جناب آقای شریعتی عزیز، هم خدمت کارشناس محترم برنامه، برادر بسیار بسیار عزیز و بزرگوارم جناب آقای حیدری کاشانی و جناب علی و همه بینندگان خوب سمت خدا. اگر اجازه بفرمایید من خیلی وقت برنامه رو نگیرم، دو مطلب رو خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، مطلب اول خیر مقدم به برادر بسیار بسیار عزیز و بزرگوارم جناب آقای حیدری کاشانی که به حمدالله از محققین، مؤلفین، دارای تحقیقات و تألیفات فراوانی هستند، اهل قلم، بیان، خطابه، سخنرانی، دارای کتاب‌های فراوانی به خصوص در موضوع مهدویت هستند و من مطمئنم با حضور ایشون برنامه سمت خدا عرصه جدیدی در مسائل اعتقادی و به ویژه موضوع مهدویت رو خواهد داشت. جدا از صمیم قلب برای ایشون آرزوی توفیق از خداوند متعال دارم. و مطلب دوم هم تقدیر و تشکر کنم از همه بینندگان خوب، مخصوصا عزیزانی که در این دو هفته با پیامک‌هاشون ما رو مورد لطف و محبت و عنایت قرار دادن. جدا خودم رو قابل این همه الطاف عزیزان نمیدونستم. ابتدا تصمیم داشتم که به تک تک پیامک ها از طریق تلفن یا پیامک جواب بدم، اما از همین فرصت استفاده میکنم و تقدیر و تشکر خودم را از همه اون عزیزان ابراز میدارم. اجازه بفرمایید، چون ثانیه ثانیه وقت این برنامه جدا پر ارزش هست، من بیش از این مزاحم نباشم و مثل همه بینندگان استفاده کنم از برنامه برادر بسیار بسیار عزیزم جناب آقای حیدری کاشانی، و اگر امری نداشته باشید خداحافظی.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم حاجی حسینی. آرزوی قلبی من و همه بیننده های خوبمون هم اینه که انشاءالله دوباره شاهد حضور شما در برنامه سمت خدا باشیم انشاءالله. خدا حفظتون کنه. براتون دعا میکنیم آجا. انشاءالله به زودی زیارتتون بکنیم. خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی خوب. بحث امروزمون رو آغاز بکنیم. ببینیم که حاجی حیدری کاشانی برای روزهای چهارشنبه سمت خدا برای ما و همه بیننده های خوبمون چه بحثی رو طراحی کردن و چه مباحثی رو در نظر گرفتن. فکر میکنم که شما هم مشتاقید بشن. آقا ما خدمتون هستیم. وقت در اختیار هستید.
ابتدا بر خودم لازم میدونم بی نهایت تشکر و سپاسگزاری کنم از الطاف و بزرگواری سرور ارجمندمون استاد فرزان و عزیزمون حاجی حسینی قمی. تک زدن بر جای سادات از یه جهت تبرک و از یه جهت سنگین و ثقیل. انشاءالله که دعای خیرشون و در راهمون باشه بتونیم راهی که گشودن، ارتباط عاطفی که با مخاطبان فرهیخته و خوب سمت خدا برقرار کردن، انشاءالله به عنایت ویژه امام از ارواح نافدا مستدام باشه. انشاءالله. هر کجا که هستن آرزوی موفقیت داریم براشون و امیدواریم که به زودی دوباره شاهد حضور پرشور و حکمت آفرین حضرتشون باشیم انشاءالله در این برنامه. انشاءالله. اگر که موافق باشید از همین عنوان سمت خدا آغاز بکنیم که چه بسا به خاطر حالا تکرارش در روزها برای خیلی ها یک حالت تکراری پیدا کرده باشه و یک حالت کلیشه‌ای، اما عنوان بسیار پر عظمتیه و پر ظرفیت سمت خدا، یعنی گویا که با هدف خلقت، با ملکوت عالم، با حقیقت هستی ارتباط برقرار میکنه، یه جهتگیری به سمت ملکوت عالم، به سمت حقیقت عالم، گذره از تمام ظواهر، محسوسات، دنیای مادی و هدف گذاری خلقت رو مشخص میکنه. عنوان بسیار پرظرفیتیه. واقعا آیا تا به حال فکر کردیم که اگر بخواهیم به سمت خدا به معنای واقعی کلمه حرکت بکنیم باید چگونه راه رو طی بکنیم؟ قطعا طبیعی است بی تردید که راهی دارد، یک راه شناخته شده‌ای داره. انسان نمیتونه از هر راهی به خدا برسه، یک راه شناخته شده ای داره، راه شناسی لازم داره، یک رهروانی داره، طلایه دارانی که تا انتهای راه رو رفتن، دچار ریزش نشدن، دچار لغزش نشدن، دچار رهزن نشدن در راه و عاقبت رسیدن. رهرو شناسی باید داشته باشیم، چه کسانی تا آخر راه رو ثبات داشتن، استقامت داشتن، رهبر شناسی در این راه باید داشته باشیم. مگر می شود نورانی ترین، پاک ترین و پر حقیقت ترین راه عالم رو بدون راهبر طی کرد؟ راهبری که راه رو خودش طی کرده، مشعل فروزانی داره که راه رو روشن میکنه، حدود و ثغور راه رو نشون میده که یه مرتبه منحرف نشیم، تو خاکی نزنیم، رهزنان راه رو نشون میده و مراقبت های خیلی ویژه‌ای میخواد که ما دچار رهزنان این راه نشیم، چون راه بسیار ارزشمنده، با هویت انسانی ما ارتباط برقرار میکنه، با سعادت ابدی ما ارتباط برقرار میکنه. قطعا هر راه ارزشمندی رهزنانی داره. رهزنان نمیرن روی مثلا بیراه ها متمرکز بشن، در کمین بشینن و
در کمین
میان در راه های اصلی، شاهراه هایی که رهروانی دارد که ارزش بسیار بالایی دارن، ثروت بالایی دارن، یک گنجینه ارزشمندی دارن، میخوان اون گنجینه رو بگیرن. رهزنانی داره این راه، مراقبت بسیار ویژه‌ای رو میخواد. فکر میکنم در چهار عرصه ما وارد بحث بشیم در همین جلسات اول و بعد انشاءالله به عنایت امام زمان ارواح نافدا بحث رو جلو ببریم. راه، رهرو، رهبر رهزن، یعنی در جهتگیری به سمت خدا. هر کسی از خواهرانمون، برادرانمون، پدران، مادران، دخترانمون، پسرانمون به هر حال یه تجربه ای داشتن که یک سری از جهتگیری ها خدایی است، یک سری از جهتگیری ها غیر خدایی است. این رو هر کسی در زندگی خودش به طور محسوس حس کرده. چی باعث جهتگیری اصلی به سمت خدا میشه؟ مؤثرترین عمل و راهکارهایی که تا به حال تجربه کردیم و ما رو به سمت خدا سوق داده، این اولین سؤاله برای مخاطبین عزیزمون، خواهران و برادران بزرگوار و فرهیختمون، که مؤثرترین راهکار تجربه شده شون برای حرکت به سمت خدا در این طول زندگی و عمری که از خدا گرفتن چی بوده؟ خودش میتونه یه سوال جدی باشه و اصلا یه فراخوانی باشه اگر که موافق باشی.
بله.
که حتی اگر صلاح دونستن و مایل بودن حتی اعلام بکنن به برنامه. مؤثرترین راهکار جهتگیری به سمت خدا در زندگی شما چی بوده؟
اون تجربه شخصی.
بله. مثلا ما با تجربه شخصی کار داریم، فعلا تجربه های دینی، مذهبی اینها رو کار نداریم، به صورت فراگیر.
خودشون به چی رسیدن؟
با هر مذهبی و با هر دین و آیینی خدا رو چجور حس کردن در زندگیشون و چه عملی اونها رو به خدا نزدیک کرده، یک آرامش قلبی بهشون داده، احساس کردن در آغوش خدا هستن، در ذات، با ذات بیکران الهی، بیکران قدرت، بیکران حکمت، یک احساس آرامشی پیدا کردن با اتصال به اون معنا. مؤثرترین راهکار شما برای جهتگیری به سمت خدا این چی بوده؟ این رو در ذهنشون و بعد هم اگر صلاح دونستن پیامکی بشه که ما اصلا موضوع بحثمون بشه، دو طرفه بشه انشالله و صمیمی‌تر انشالله تعالی. با از این منظر که نگاه میکنیم، ما باید چهار عرصه رو دقت بکنیم، یعنی هم در عرصه سلوک علمی، هم در عرصه سلوک معرفتی و عملی. ما نیاز به یک پیش نیازهای معرفتی داریم. شما ببینید برای حرکت کردن در جاده های دنیایی و جاده های مادی، برای اینکه مجوز عبور از همین جاده ها رو پیدا بکنیم، مثلا با خودرویی باید یک دوره طی بکنیم، آیین نامه ای داره، آدابی داره، مناسکی داره،
حساب کتابی داره. خلاصه
احسنتم، وگرنه این مجوز صادر نمیشه و مورد توبیخ قرار میگیره. میگه هم جان خودت رو به خطر خواهی انداخت با حرکت در این مسیر و هم جان دیگران رو به خطر خواهی انداخت. اجازه نداری بدون فراگیری یک سری از تعالیم وارد بشی. یعنی یک پشتوانه معرفتی میخواد، شناخت میخواد، آگاهی میخواد از قوانینش، مقرراتش. و بعد در عرصه عملی نشستن کنار یک مربی میخواد، یک مدتی به هر حال خواه نخواد شاگردی بکنه، حالا یا کنار مربی راهنمایی رانندگی باشه یا کنار به هر حال یه استادی که از اقوام پدر، به هر حال مادر، برادر، خواهر،
کسی که این راه رفته، خلاصه
به هر حال رفته و فرا گرفته قوانینش رو و آدابش رو. به هر حال هم یک سلوک علمی میخواد و هم یک سلوک عملی، یعنی یک مهارت معرفتی میخواد و یک مهارت رفتاری. بعد مهارت رفتاری هم گاهی میبینیم که خیلی مهمتره. یعنی ما هم انشالله در سیر بحث ناظر به راهکارهای عملی و مهارتهای رفتاری جهتگیری به سمت خدا انشالله میخواییم برسیم، اما خواه ناخواه یک سری از مباحث معرفتی لازمش هست که باید انشالله تعریف کنیم، یک دوره فشرده انشالله تا برسیم به راهکارهای عملی برای موفقیت در رسیدن به هدف نهایی خلقت که همون جهتگیری به سمت خدا هست. در مهارت‌های رفتاری خیلی لازمه که نگاه می‌کنیم کسی که اول میشینه کنار مربی، بعد یک جوری اضطراب او رو فرا میگیره، بعد میخواد همزمان آینه رو آماده بکنه، آینه بغل رو داشته، راست رو داشته باشه، آینه چپ رو داشته باشه، پا مثلا کلاج، ترمز، گاز اینها رو داشته باشه، دنده رو داشته باشه. بعضی وقتها استراب او رو میگیره، گاهی هم قاطی میکنه اینها رو با هم.
بله.
خیلی طبیعیه، شاید هر کسی که به هر حال گواهی نامه گرفته تجربه این رو داره. اما بر اثر تمرین و مداومت به جایی میرسه که نه تنها همزمان داره گاز و کلاژ و ترمز رو کنترل میکنه، دنده رو کنترل میکنه، فرمان رو، آینه رو داره، همزمان رادیو رو هم روشن کرده، داره گوش میده و چه بسا، البته توصیه نمیشه، خلاف آیین نامه رانندگی، اما همزمان میبینید که با تلفن همراه هم داره صحبت میکنه. میتونه این توانمندی رو داره و همزمان هم اصلا نگاهش به کسانی که دارن عبور و مرور میکنن از خیابان یا مثلا یه رفیقی چی میبینیم که این مهارت، این تمرین مهارت میاره،
ملکه میشه.
بله. احسنتم. گویا انگار نه انگار که داره رانندگی میکنه،
اصلا بهش فکر نمیکنه.
احسنتم. ما باید در مسیر سلوک الله و جهتگیری به سمت خدا به این مقام برسیم. آه. که این رو عرفا یاد میکنن که باید ملکه رفتاری بشه بندگی حضرت حق.
سخت نیست؟
ابتداعا همونطوری که تعلیم رانندگی آیا سخته؟ من سوال میکنم از شما.
اول سخته.
یه مراقبت هایی میخواد، محافظت هایی میخواد، مداومت میخواد، اما چقدر شیرین میشه؟ بعد که انسان این مهارت رو پیدا میکنه چقدر شیرین میشه؟
شیرین و سختی رو از یاد آدم میبره.
بله واقعا. و بعد میگه که جا داشت، واقعا هر چی زحمت کشیدم و سختی هم ارزش داشت. اینجاست که ما میگیم راهشناسی میخواد، رهروشناسی لازم داره، رهبرشناسی، چه مربی باید این مهارت های رفتاری رو، اون تعالیم معرفتی، آیین نامه رو از کی باید دریافت بکنی؟ کنار دستمون رو به دست کدام مربی بدیم؟ کنار کی بشینیم؟ رهروی رو به ما راه بده، یاد بده. و در کنارش رهزن شناسی هم میخواد. این راه چون فوق العاده ارزشمنده، رهزنان خیلی قوی و قدری داره. به مرصاد نشستن، به کمینگاه نشستن،
دشمن قسم خورده،
سخت‌ترین دشمنان عالم قسم خورده، یک لحظه غفلت نمی‌کنه، کینه سنگینی داره از آدمیانی که به این انتهای این راه میرسن. خیلی عجیبه اینجا رهزنان این راه، رهزن شناسی این راه، که یه مرتبه میبینیم که شیطان با تمام سابقه 6000 سال عبادتش رهرو این راه هم بوده. یعنی تمام فراز و نشیب‌های این راه را هم میشناسه، رسیده به یک مراتبی تا نزدیک به انتها هم رسیده. بعد اینه که دقیق میدونه چی کار بکنه که ایجاد مانع بکنه، ایجاد لغزش و ریزش بکنه، به خاکی بکشونه، به خاک مذلت بکشونه. چون که حالا در معارف دینی و معارف الهی آسمانی، در تمام ادیان آسمانی، سمت خدا رفتن یک راه داره طبق تمام ادیان. حالا برسیم انشالله بررسی خواهیم کرد در جایگاه خودش. سمت خدا رفتن یک راه داره که با صراط مستقیم یاد میشه، اما سمت غیر خدا رفتن بی نهایت راه داره. چون این راه مستقیم، نزدیکترین فاصله میانبرترین راه بین دو نقطه، راه مستقیمه. اما این که چه راه های دیگری متصوره و ممکنه که از این نقطه مبدا به این نقطه مقصد برسید غیر از خط مستقیم، میبینی که بی نهایت راهه.
اون دیگه خط مستقیم نیست.
بی خط مستقیم نیست و بی نهایت.
هرچی خط مستقیم باشه منطبق بر همین خط میشه.
یعنی حاشیه های این خط میشه. با زاویه گرفتن از این خط، با انحراف از این خط، پرشمار میشه.
بله.
اینه که ماندن در صراط مستقیم که میان برترین راه رسیدن به خداوند تبارک و تعالی است. و به بیراه ها نزدن، منحرف نشدن، این یک مواظبت ها و مراقبت هایی میخواد، یک معارفی رو میخواد. رهزنان این راه رو، ترفنده هاشون رو، کمینگاه هاشون رو باید بشناسیم. انشاءالله تعالی به عنایت خداوند رحمان کمکمون بکنن. بی نهایت خدا رو شکر و سپاسگزاری میکنیم که به تعبیر سرور عزیزمون، استاد فرزانه و ارجمندمون، حاجی فرهزاد عزیزمون، دوستان عاقبت ما رو هم به سمت خدا کشوندن. امیدواریم فتح بابی باشه که واقعا فرم و سما باشه این حرکت.
خیلی شروع خوبی بود، یعنی واقعا احساس میکنم که اگر این اتفاق بیفته که راه رو بشناسیم بلد راه رو بشناسیم، راه زنان رو بشناسیم و هدفمون مشخص بشه، با اطمینان خاطر توی این مسیر قدم بگذاریم، انشالله به جاهای خوبی قطعا خواهیم رسید دیگه.
انشالله
ما همین بحث رو انشالله توی جلسه آینده ادامه خواهیم داد دیگه. بله
بله، بر اساس همین محور جلو میریم و مباحثی که انشالله مطرح خواهد شد، راه شناسی، رهرو شناسی، رهبر شناسی و رهزن شناسی که فکر میکنیم مهمترین عرصه‌های معارف دینی رو درگیر خواهد کرد، جذب خواهد کرد، هم از لحاظ معرفتی هم از لحاظ عملی. یک جوری با تمام اخلاق نظری و اخلاق عملی، در حقیقت همون آیین‌نامه‌ای که آیین‌نامه رهروی در این راه میشه، اخلاق نظری بعد و اخلاق عملی، اون مهارت‌هایی که به صورت عملی باید کسب بشه. عرفان نظری و عرفان عملی رو در یک کلام در حقیقت جذب خواهد کرد، حالا از دید تمام ادیان آسمانی و به ویژه اسلام. شیطان شناسی که یکی از مباحث مهم تمام ادیان آسمانی و کتاب‌های آسمانی بوده، ما در قرآن کریم این فرجامین نسخه شفا بخش آسمانی 99 آیه در خصوص شیطان شناسی داریم.
یعنی وقتی ما خیلی کم بهش توجه میکنیم،
و اصلا یکی از علتهای ریزش ها و لغزش های فراگیر این که ثبات قدم نداریم و استقامت برای به انتهای رسوندن راه، به خاطر اینکه رهزن شناسی ما ضعیفه، رهزنان راه رو نمیشناسیم. اما اون تأکیدی که خداوند متعال داره که از ابتدای خلقت میگه بنی آدم، همون موقع که خلق شدی، پدر جدتون حضرت آدم رو خلق کردم و از روح خودم در او دمیدم و نفخت و فیه من روحی و اون کرامت انسانی رو در او قرار دادم و از تمام ملائکم خواستم که در مقابل این شاهکار آفرینشم تعظیم بکنن، که در حقیقت درخواست تعظیم و کنش در مقابل کرامت انسانی بود، ناظر به این که انسانی که به سمت خدا جهتگیری داره و به خدا هم میرسه، به مقصد هم میرسه. خیلی مهمه. یک پیامکی از یکی از دوستان آمده بود چندی پیش، خیلی ذهن بنده رو مشغول کرد. نوشته بود که قطاری به سمت خدا میرفت، وقتی که به بهش رسید یا تمام سرنشینانش پیاده شده بودند، باقی ماندگان اندک شمار هم پیاده شدن در بهش.
عجب. یعنی بهش رسیدن پیاده شدن.
پیاده شدن. خوب. اکثریت که قبل از بهش پیاده شده بودن. به فریب جلوه‌های رنگارنگ دنیایی و ظواهر، یعنی به حقیقت عالم، تا به حقیقت و به حقیقت هدف توجه نداشتن، به ملکوت عالم توجه نداشتن. ظواهر اونها رو برد، بازیچه‌ها اونها رو برد. هرچند عمر بر اونها گذشت، بزرگ شدن، اسباب بازیشون فقط عوض شد. یک زمانی مثلا با عروسک بازی میکردن، با مثلا ماشین کوکی بازی میکردن، با تاب بازی میکردن، تاب بازی میکردن، تیله بازی میکردن. اینها بزرگ که شدن، تازه بزرگ که شدن، اینها مثلا بازیشون شد، حالا مثلا تلفن همراه شد، مثلا
اسباب بازیاشون واقعی شد،
بگیم واقعی شد، واقعا در پندار خودشون بزرگ شدن و اسباب بازی هاشون واقعی شد، در صورتی که اینها همه مصادیق لهو و لعب و متاع زودگذر دنیاییه، واقعیتی نداشت. شد تلویزیون، شد فیلم، شد تصویر، شد به هر حال مسکن، شد خودرو، این اسباب بازی ها عوض شد، اینا دیگه پیاده شدن، یعنی فریب این اسباب بازی ها رو خود از این قطار پیاده شدن. اونایی که تازه ثابت قدم بودن گفتن نه، نگاهشون به حقیقت عالم و حقیقت هستی بود. اینا وقتی بهش رسیدن و نعمتهای بهشتی رو دیدن پیاده شدن. همه غافل شدن از این که بابا هدف خود خدا بود.
کجا میخواستن برن اصلا؟
کجا میخواستن برن؟ و این قطار رهبری داره که داره هنوز این قطار رو میرونه، هنوز به هدف نرسیده. خیلی زیبا بود، خیلی ذهنه من رو مشغول کرد که در جهتگیری به سمت خدا ما از هدف اصلی غافل نشیم و در طول مسیر دچار لغزش و ریزش نشیم. اینجا رهزن شناسی رو میخواد که بحثش با بحث شیطان شناسی گره میخوره، که یک بحث فوق العاده جدی.
خیلی وقت ما جو ما دنبال این مسئله بودیم، یعنی خیلی از بیننده‌های خوبمون هم میگفتن که در مورد شیطان شناسی شما صحبت بکنید. خیلی خوبه دیگه، دست شیطان برای ما رو بشه دیگه. حالا میدونم که واقعا حالا در سیر بحثی که شما تبیین کردید، ما حالا جا داره که به بحث شیطان شناسی برسیم، یعنی شاید چند جلسه آینده القاعده باید به بحث شیطان شناسی میرسیدیم، ولی فکر میکنم که حالا به یمن خودم مبارکتون در اولین جلسه که ما خدمت شما هستیم، یه خورده در مورد شیطان شناسی و در مورد شیطان صحبت بکنیم، ببینیم که انشالله به کجا میرسید.
بسیار عالی. نام او حارث بود، بزرگ عابد و عارف طایفه جنیان که قبل از حبوط حضرت آدم علی نبی نام علیه و علیه السلام در روی زمین، این طایفه جنیان طبق معارف دینمون سکونت در روی زمین داشته. در با طی طریق در مسیر الهی و جهتگیری به سمت خدا، خودش رو در مسیر سمت خدا قرار داد و به یک افقهای بلندی هم رسید تا جایی که مستجاب و دعوه شد. یک حوادثی پیش آمد در میان اون طایفه جنیان، خیلی دلگیر شد، در مناجاتی از خدای خودش خواست که من رو از طایفه جنیان و از این زمینیان جدا کن و به جمع ملائک راه بده.
جام اینجا نیست،
اینجا نیست، من خیلی برتر از اینها هم، افق من خیلی بالاتر از اینهاست. یعنی خودش رو هم شناخت، جایگاه خودش رو و حقوقیت خودش رو شناخت، یک افقی و حقیقت هستی مقابلش باز شد. با تقاضای خودش خداوند تبارک و تعالی استجابت کرد، مشیت الهی بر این قرار گرفت به جمع ملائک راه پیدا بکنه که داریم در حقیقت. حالا یک نظر تفسیری هست که شاید خود او هم از ملائک بوده، اما نه، تعابیری داریم صریحا در آیات الهی و در روایات که از طایفه جن بوده، از جنس آتش بوده، اما مقاماً به مقام ملائک رسید، چون خوب بندگی کرده بود، چون خوب عبودیت کرده بود، به اون جایگاه رسید. گوی سبقت رو در عبودیت و بندگی حضرت حق از جمیع ملائک، حتی ملائک مقرب الهی، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، چهار مقرب ملک مقرب الهی، ملائک مقرب هم رو بود، تا جایی که در جمع ملائک بهش عنوان عزازیل رو دادن. عزازیل یعنی عزیز خدا، آل و ایل در زبان عبری یعنی خدا، مثلا میگیم جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، هر کدوم اینها قبل از ایل یک معنایی داره، ایل یعنی خدا،
خدا. خب
عزازیل یعنی عزیز خدا، عزیز دردانه خدا، یعنی گویا در جمع ملائک این جایگاه رسید، یعنی حتی به جمع ملائک هم که رسید این جدگیری به سمت خدا رو درست ادامه داد، شد عزیز دردانه خدا. در روایتی دیدم بسیار عجیب بود که عنوان استاد الملائک رو بهش دادن، یعنی برای اینکه ملائک انگیزه بالاتری بگیرن در تسبیح و تقدیس حضرت حق و عبودیت حضرت حق، در حقیقت از اون میخواستن که ما رو موعظه کن، واعظ ملائک بوده، موعظه‌گر ملائک بوده، که خداوند همینجا میخواییم که به همه ما مبلغان و واعظان واقعا رحم بکنه که زمینه خطر چقدر بالاست. و همون تعبیر امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیعت و سنو در خطبه قاسعه که دانشگاه شیطان شناسیه، در نهج البلاغه خطبه قاصعه، که انشالله این تعابیر رو برسیم، اونجا میفرماید بعد از لغزش ابلیس دیگه چه جای اعتمادی برای احدی از بنی آدم مونده. او با اون عبادتهای 6000 سالش و گوی سبقت رو از ملائک مقرب الهی رو بودن دچار لغزش و ریزش شد. دیگه چه جای اعتمادی مثلا به عبادت، مثلا بگیم که ما عبادتی داریم، نمازی داریم، روزه‌ای داریم، دلمون خوش بشه بگم مثلا عبادت خودم، نه، تماما فقط خدا، استعانت از ذات باری تعالی، یک لحظه خود رو ندیدن، حتی عبادت خود رو،
به هیچی نمیشه تکیه کرد،
به هیچی، به هیچ چیز و هیچ کسی. او شاید دچار این خطای رفتاری شد که به عبادت‌های 6000 ساله خودش و این گوی سبقت رو از همه ملائک مقرب الهی رو بودن یه مقدار تکیه کرد، یه مقدار نگاه کرد، یه مقدار خود رو دید، عبادت خودم، خود یا خدا. در این جهتگیری به سمت خدا ما یک لحظه از هدف غافل بشیم خودیت میاد وسط. خود یا خدا، یک پرسش اساسی، خود یا خدا، در زندگیمون خودپرستی داریم میکنیم یا خداپرستی؟ ممکن است جناب شریعتی عزیز، ممکن است شخصی عبادت بکنه اما داره خودپرستی میکنه، نه خداپرستی، یعنی ظاهرش ظاهر عبادت خداست، بندگی خداست، تحصیل رضایت خداست، اما باطن نیتها کجا داره رقم میخوره؟ داره خودپرستی میکنه. حارث پیش از ریزش، عزازیل عزیز دردانه خدا دچار این خطای رفتاری شد و خداوند تبارک و تعالی هم سنت لایتغیر الهیه. ببینه نهان دل یک کسی خودیته، نه خدا. یه جوری زمینه امتحان رو پیش میاره که به خودش هم ثابت بکنه که داشتی خود پرست، از اینجا به بعد دیگه داشتی خود پرستی میکردی،
خودت مهم بودی،
خودت مهم بودی و به سمت خود داشتی حرکت میکردی، نه به سمت خدا. این که زمینه امتحان پیش آمد، ببینید امتحان فوق العاده سخت و نفسگیر بوده. اگر خودمون رو در اون موقعیت بگذاریم، واقعا نفسگیری بوده. کسی که شده معلم ملائک، استاد ملائک، عزازیل عزیز دردانه خدا، حالا از یک جنس خاک که ظاهرا هم خاک از آتش پایین تره، یک جسم خاکی خلق میشه قبل از این که حتی به او بفهمونه خداوند که چه مقامی داره این آدم خاکی، قبل از این که به او بفهمونه. من از جمیع ملائک میخوام که در مقابل این آدمی که همین الان از خاک خلق کردم سجده بکنید، من خدا از شما میخوام. چون به جمع ملائک راه پیدا کرده بود و مقاماً از ملائک الهی بود، مشمول این خطاب شد. اما یه حساب و کتابی کرد، بعد هم گفت این آدم از این به بعد میشه معلم شما. اونجا داریم معلم اسماء شد و بعد از سجده خطاب اومد که اسماء رو تعلیم بده، به اسماء رو فرا گرفت از خداوند و بعد معلم ملائک شد.
که دوا جایگاه استادی رو از شیطان میگرفت دیگه.
احسنتون. ابلیس داره میبینه که جایگاهش یه کسی تازه از راه رسیده، اصلا انگار نگاه نمی کنن 6000 سال ما زحمت کشیدیم به این جایگاه رسیدیم.
همینجا بر خودمون اتفاقا میفته دیگه، یه نگاه اینجوری متاسفانه.
مثلا ببینید یه مرتبه مثلا در یک اداره بله. مثلا یه کسی از راه میرسه، حالا مثلا رئیس اداره میزنه که این سمت بله. یه مرتبه حسدها شروع میشه، مثلا استکبارها شروع میشه، بابا من 20 سال سابقه دارم، این تازه از راه رسیده. ببین برای خودمون چیز زندگی هم اونجا جای اینه که یه علامت سوال بذاریم. این در حقیقت خودیت او، کبر او، استکبار او اجازه نداد. آخه روی چه ملاکی این آدم خاکی که تازه از یه جنس پستر از منه، اصلا هم این سابقه 6000 سال عبادت رو نداشته، این سوابق رو نداشته، بیاد جایگاه من رو بگیره و من برم، منی که استاد جمیع ملائک، من بهم کنار ملائک بشینم سر درس این استاد بشینم
سجده بکنم،
سجده بکنم، این نهایت خضوع و کنش. اینه که یک تعبیر عجیبی داره امام صادق علیه السلام، میفرماید که اول نیومد بگه که من تو رو پرستش نمی کنم، گفت خدایا هر چی بخوای من تو رو پرستش می کنم، تو رو سجده می کنم، اما در مقابل این آدم از من نخواست سجده بکنم. گفت چنان سجده ای می کنم که هیچ بنی آدمی حتی از پیامبران مرسلی که قراره از نسل او باشن از عهدش بر نیاد. بذار ما رابطمون با خودت برقرار باشه، کس دیگری رو وارد نکن،
ما جبران میکنیم،
جبران میکنیم، تلافی میکنیم. خطاب اومد انی احب ان اطاع من حیث اريد لا من حیث تريد، من خدا دوست میدارم به گونه ای اطاعت و پرستش بشم که من میپسندم، نه اون گونه که تو میپسندی. اینجا بود خودپرستی یا خداپرستی که دیگه استکبار کرد، کبر کرد، سفاهت کرد، یکی از اسامی قرآنی سفیه، نادانی کرد، غرور، کبر، استکبار. و از اونجا به بعد ستیز بی امانه این موجود که دیگه شد شیطان، شد ابلیس، شد مطرود، شد رجیم، با این انسان آغاز شد.
یعنی به چرخ تا به چرخیم.
احسنتو. و از اونجا به عزت و جلال پروردگار سوگند یاد کرد که بر سر راه لقعدن نلخم سرافکل مستقیم، میشینم در کمینگاه سرات مستقیم. چون او میدونست که فقط یک راه، خودش راه طی کرده است، نه فقط یک راه داره برای رسیدن به خدا، اونم صراط مستقیمه. گفت در کمینگاه صراط مستقیم میشینم که نذارم کسی رهرو این راه بشه و اگر رهرو این راه شد نمیذارم که به مقصد برسه، ایجاد ریزش و لغزش میکنه.
عجب. و توی این راه هم دیگه انصاف و اینا هم که خبری نیست دیگه، هر چی از دستش بر بیاد
سراسر کینه، سراسر نفرت. یعنی به جای مثل یک لحظه آسایش و آرامش بنی آدم رو نمیتونه ببینه، چون کسی که دیگه شد ناامید مطلق از رحمت خدا، ابلیس یعنی ناامید مطلق از رحمت خدا، شد مطرود، شد رجیم، یعنی یک ذره، چون سرچشمه رحمت و عطوفت کجاست؟ خداوند تبارک و تعالی. کسی که به طور کامل منقطع شد از خدا، اون میخواییم که رحمت و عطوفتی مثلا سر سوزنی رحمت و عطوفت ببینیم.
ما که وقتی همینجا میگیم دیگه چیزی برای دست دادن نداره،
اینطور گمان کرد، اینطور گمان کرد. اما اگر باز بخواد به سمت خدا بیاد، باز راه بازه.
خب چرا نمیاد؟
میگه در زمان موسی کلیم الله علی نبینا و علیه و علیه السلام، حضرت موسی به کوه طور میره. ابلیس خیلی جاها مجسم شده، متمثل شده در چهره انسانی، آمده مقابل انبیا. گفت به کوه طور میری به این خدا بگو که ابلیس میگه که آیا راهی برای بازگشت من ابلیس به سوی خدا هست یا نه؟
خب
یعنی بعد از این همه فتنه‌گری، فساد انگیزی، چقدر از بنی آدم رو، از حضرت آدم تا زمان حضرت موسی علیه السلام به جهنم فرستاده، منحرف
کرده. خب
حضرت موسی علیه السلام رفتن به کوه طور و برگشتن. ابلیس اومد پاسخ رو جویا شد، بله راهی هست، خطاب اومد از جانب پروردگار که راهی هست. او تعجب کرد، خودش شگفت‌زده شد، گفت چه راهی؟ خداوند تبارک و تعالی فرمودن راهش اینه، بری قبر آدم رو پیدا کنی، بر خاک قبر آدم سجده بکنی تا من تو رو ببخشم و راه بازگشت تو باز بکنم. ممکنه بگید که پس اونایی که منحرف کرده با خدایی خدا مگه قابل جبران نیست؟ خدا با خدایی خودش جبران میکنه. بر خاک قبر آدم رو سجده. تو یه فکری کرد، برای سینه سپر کرد، گفت ما بر خود آدم سجده نکردیم، بر خاک تو. دوباره استکبار کرد، دوباره کبر خودو سفاهت کرد. یعنی حتی ابلیس ناامید مطلق از رحمت الهی، میگن بزرگترین گناهه، بزرگترین گناهان کبیره بعد از شرک بالله، یأس از رحمت خداست. یعنی اگر ابلیس هم شده باشه، از رحمت خدا نباید مایوس بشه، راه بازه در جهتگیری به سمت خدا.
خیلی خوب، خیلی خیلی بحث خوبی، خیلی شروع خوبی بود الحمدلله. حالا انشاءالله این شیطان رو قرار ماها بشناسیم دیگه، دستش رو بشه برای همه ما، و انشاءالله اگر این اتفاق بیفته، فکر میکنم خیلی از مشکلات حل میشه وقتی که بدونیم چه اتفاقی داره میفته و چه خبریه. امروز حاج آقای حیدری کاشانی، ما صفحه 90 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، 90 روز از سری جدید برنامه سمت خدا که با دوستان ما قرار گذاشتیم هر روز یک صفحه قرآن تلاوت بکنیم و این تلاوت ما توأم با تدبر باشه انشاءالله گذشته. امروز آیات 75 تا 79 سوره مبارکه نساء در سمت خدا تلاوت خواهد شد. باز میگردیم انشاءالله، نکته قرآنی از زبان حاج حیدری کاشانی خواهیم شنید و بعد هم انشاءالله ادامه بحث و جنبندی ببینیم که چقدر فرصت داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله ببركت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی همه ما هموار در سمت خدا باشیم به معنای واقعی کلمه انشاءالله. خب افتخار داریم خدمت حاجی حیدری کاشانی باشیم و از این هفته روزهای چهارشنبه ما مزین به حضور ایشون خواهد شد. یک نکته از این صفحه بشنویم حاجی آقا و انشاءالله ادامه بحث رو خدمتون ما باشیم
انشاءالله تعالی. آیه 76 سوره نساء که تلاوت شد یک آیه بسیار کلیدی و بنیادین در همین بحثیه که آغاز کردی و واقعا الهام بخش خواهد بود که تقاضای بنده از تمام عزیزانمون خواهران برادران ایمانیمون این هست که در این آیه 76 به دقت تدبر بکنن انشاءالله تا هفته آینده. آیه بسیار کلیدی هست در ادامه بحثمون انشاءالله تعالی. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دو راه مطرح میشه اینجا، راه شناسی که عرض کردیم، سبیل الله راه خدا و سبیل الطاغوت. طاغوت چیه؟ طاغوت در حقیقت صیغه مبالغه از طغیانه. در تفاسیر می‌فرمایند کل معبود من دون الله طاغوت میشه. هر معبودی غیر از خدا
میشه طاغوت.
میشه طاغوت. بگیم غیر خدا، خیلی خودمونی بخوایم بگیم غیر خدا. راه خدا و راه غیر خدا. این دو راه معرفی میشه که دو راه هم توی عالم بیشتر نداریم. یعنی راه میانه‌ای نداریم. که مثلا یک کسی بگه که من میخوام یه کجدار و مریض هر دو راه رو داشته باشم، هم راه خدا رو داشته باشم هم راه غیر خدا، این امکان پذیر نیست. به این معرفتی که قرآن میده به ما یه دو راه توی عالمه، یکی راه خداست یکی راه غیر خدا که تعبیر میشه به سبیل طاغوت، که مطلق نیروهای طغیانگر غیر الهی این میشه طاغوت که طغیان میکنه در مقابل خداوند، از حد و از حدود الهی تجاوز میکنه، مقابل خدا منم میزنه و استکبار نشون میده، همون کاری که شیطان کرد، طغیان کرد. دو راه وجود داره و دو دسته راه رو. الذین آمنو یعنی اهل ایمان، کسانی که ایمان آوردن، اینا راهروان راه خدا هستن. یقاتلون فی سبیل الله، اینها در راه خدا جهاد میکنن، مجاهده میکنن و اگر پاش برسه ستیز میکنن، می جنگن در راه خدا، میان یعنی به جبهه مقدم و می جنگن. یقاتلون دیگه اوج جهاد در فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله، این اوج رو گفته که یعنی اینها اهل هر گونه جهاد در راه خدا هستن، اهل ایمان. والذین کفروا، رهروان راه دوم، کافرانن. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. تا اینجا دو راه و دو دست رهرو، سبیل الله سبیل الطاغوت، رهروانش الذین آمنوا الذین کفروا. فقاتلو اولیاء الشیطان. اینجا خیلی زیباست و پیام داره، میگه پس بجنگید بستیزید با دوستان و یاوران شیطان. میخواد بفرماید ره زن این راه خدا شیطانه و شما باید شمشیر رو از رو ببندید با شیطان و دوستان و یاران شیطان. و راه خدا هر جا از شیطان در فرهنگ قرآنی و در فرهنگ روایی بحث میشه، در مقابلش خلیفت الرحمنه، یعنی شیطان رهزن راه خداست، در مقابلش خلیفت الرحمن جانشین خدا در روی زمین، انبیا، پیامبران الهی، اوصیا، امامان معصوم و در عصر زمان ما امام زمان ارواح و فداک خلیفت الرحمنه، او رهبر این راهه. یعنی یه اشاره لطیفی به رهزن و رهبر هم شده.
خیلی خوب.
بستیزید با دوستان و یاوران شیطان که رهرو راه طاغوتن. خیلی تعبیر زیبایی است اینجا و پیام داره، یعنی کسانی در رهروی راه‌های غیر الهی، در زاویه گرفتن از سمت خدا زاویه میگیرن، منحرف میشن، وسوسه های شیطانی عاقبت اونها رو به جایی میبره که اینها میشن اولیاء و شیطان، یعنی مهار وجودشون در دست شیطان قرار میگیره، یعنی اینها تحت ولایت خاص و ویژه شیطان قرار میگیرن. ممکنه این سوال به ذهن برسه، شیطان که این دشمن سرسخت ماست، کینه ورزه، چرا اینقدر وسوسه هاش لذت بخشه برای بنی آدم؟ به خاطر اینه که ما دقت نداشتیم. اول اینطور نیست، ذائقه آدمی و فطرت آدمی واکنش نشون میده در مقابل گناه، در مقابل وسوسه های شیطانی. اما وقتی که اینجا داره میگه رفاقت میاد، کم کم صمیمیت میاد، دوستی میاد در حد ولایت، یعنی فرمانده کل میشه شیطان، اینا فقط تحت ولایت شیطان،
اما میشه نیروهای تحت امر او،
نیروهای تحت امر شیطان. میگه اولیاء شیطان و یاران و دوستان شیطان، اینها رهروان راه غیر خدایی و راه طاغوت هستن و شما باید بستیزید با این یاران و یاوران شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بدانید نیرنگ شیطان، مکر شیطان، نقشه ها و ترفند های شیطانی ضعیفه، یعنی این راه غیر خدا عاقبت نداره، عاقبتش ضعف، زبونیه، سستیه. و
اگرچه وقتی جو برای ما ضعیف جلوه نمی کنه ها، یعنی برای ما قویه،
بله، در مقابل مشیت الهی و خواست الهی ضعیفه. اگر ما باشیم و نگاه به خود، فوق العاده هم پرعظمته وسوسه های شیطانی در تعابیر قرآنی
داره. کمتر از یک دقیقه وقت داریم، یعنی یک جمع‌بندی یک دقیقه باید داشته باشیم.
تعابیر قرآنی رو انشالله خواهیم آورد که مکر شیطان در جایگاه خودش خیلی هم عظیمه، اما در مقابل مشیت خدا و خواست خدا و برای کسانی که تحت ولایت خدا قرار گرفتن، برای اونها ضعیف.
خب اینم خودش نکته‌ای که جا داره انشالله در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنون، متشکرم آقای حیدری کاشانی، خیلی روز خوبی بود. انشالله هفته آینده هم از محضرتون استفاده خواهیم کرد و دوستان انشالله باشند و ببینند برنامه رو و ادامه بحث رو انشالله دنبال بکنند. خیلی ممنون از نگاه شما، بسیار بسیار ممنون، متشکریم. انشالله در هفته آینده یک رسمی رو بذاریم با حاجای حیدری کاشانی و اون هم این که حسن ختام برنامه ما که در محضر شما هستیم یک حدیث مهدوی باشد انشاءالله، تا بتونیم یاران خوبی برای حضرت ولیعصر ارواح و نافدا باشیم انشاءالله. در پناه خداوند متعال باشید. به اتفاق جای دری از محضرتون خداحافظی میکنیم تا سلامی دوباره. خداوند پشت پناهتون باشه انشاءالله. جا ممنونم از شما، خدا حفظتون کنید،
سر بلند باشید.
خداوند خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگی من گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعض من سفر به سلامت میبریم و بازگشت من شادمانه است و بعض من اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است